بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس برایت استاد احسنی، 27 مهر 1400، ساعت اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم دائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم.
ابتدای
بحث تمهید
استثاب حال عقل رو مصرف کنن.
بله.
این بعد این حالت تناسبی برایت اصلیه. این برایت اصلیه در واقع هم برمیگرده به اصل عدم ازلی و این حال که من جمع شده.
عدم ازلی نبود دیگه، گفتیم برایت قبل از شریعت.
قبل از شریعت یا قبل از بلوم و حالت و قبل از بلوم و این بر نمیگرده به همون عدم ازلی. نه. از کجا اومدیم؟
نه اینو استثاب یه چه ببینید عدم ازلی
در داخل این مورد جایی که شما میگید اسباب اون حالت رو خب چیزی حالتی که ما پیشمون هست اینه که دلیلی به ما نرسیده مثلا. خب این عدم وصول چجوری ما پیداییم به این که ناشی از عدم صدوره؟
میگیم آقا من قبل از این که اصلا من که نمیگم فشار به توتون قبل از این که شریعتی باشد هیچ حکمی نداشت. بعد از اینکه شریعت اومد نمیدونم برای صورت ستون حکم تحریم اومد یا نه استثاب میکنم عدم. شما میتونید اشکال کنید که این استثاب جاری نیست یا حرف دیگه ایه. تصورن شما اشکال دارید یا میخوام بگید این استثاب مشکل داره؟
تصورشو که میشه
تصورشو که قبول دارید استثابشو خبول نکرد ایاتون باشه تو بحث عدله قرائت استثابو قبول نکرد. گفت چی؟ گفت این از نظر عرفی موضوعش متغایره، متفاوته. چرا؟ چون موضوعش در حال سقری بوده، در حال عدم شریعتی بوده که اصلا مقتضی برای حکم وجود نداشته. سالبه انتفاق موضوع بوده، شریعتی نبوده تا حکم باشه. حالا میخوای اثبات کنی سالبه انتفاق مأمور رو، زمانی رو میخوای عدم رو اثبات کنی که شارع احکام رو آورده، شریعت رو آورده. اشکال شیخ گفت قبلا اگه میخواد بگه اشکال داره خب قبول شه، هم قبول نداره، اما تصورش تصور روشن یادونه دیگه. تو بحث استثناء فقط یستدل دلاله براءت وجوه غیر ناهزه، یکیش استثناء بود، همین استثناء براءت اصلی بود که جواب کرد.
بعد صفحه بعدش استدلال که میگن اگر حکم ثابت بود و علی خلالت شرعیه میومد سنیت لیکن رئیس گرده بگید فیجب نفیو یجب نفیو به خاطر اینه که به تشریح نرسیم لازمش تشریح نشه.
نه
نفیو نفیو
نه نه لازمش تشریح نشه. خاطرشون بگید که بین عدم خوش توضیح داده بعدش بین عدم وجدان و عدم وجود، یا به عبارت اخرى بین عدم دلیل و عدم حکم، این تلازم وجود داره واسطه نکاتی که کنارش هست. اگه ما دلیلی و حکم شرعی پیدا نکردیم به این نتیجه میرسیم که حکم شرعی وجود ندارد که دلیلی براش پیدا نکرد. از این بود واسه تشریف نمیست.
نه
اصلا
این
خب میگیم دیگه، میگیم که به خاطر اینکه مسئله اون توضیحاتی که مثلا مهندس استرابی بوده که درست باشه، چون مثلا عمال کلاس انگیزه بر نقل زیاد بوده، حتما تو این مسئله سوال کردن، حتما حضرات برمودن، اگر توی مسئله حکم حرمت حتما به ما میرسید، حالا که نرسیده میفهمید که حکم حرمتی نبوده، حکم وجوبی نبوده. بحث اباحه هم انگیزه بر نقل اباحه وجود نداره. شما رو بگیم فلان کار مباحه، حالا که چیز زیاد انگیزه نیست، اگر تحریم یا وجود باشه انگیزه است برنامه‌اش.
مثلا هم دست مهم از سرادی دست عموم بلگور که من شرکنم ممکنه بگیم این عموم بلگا منشه مثلا سوال جواب کردن نقل کردن تو زمان حضور
بله.
وقتی زمان غیبت میشه منشهش دیگه عموم بلگا نیست، هر چی روایت بوده خب تلاش داشتن که روبات برسونه، از این دیگه بعد از اون جواب نمیده.
بله همین صحبت هم که این آخوا گفتن این تفکیکی باید بکنید که عموم بلوا مرادتون چیه. ایشون گفت که عموم بلوا باید مراد این باشه که عموم بلوا از اول تا حالا شما در پاسخ میدید که نه، عموم بلوا در زمان امام معصوم کافیه. چرا؟ چون وقتی که عموم بلوا در زمان امام معصوم باشه روایات نقل بشه تا زمان مثلا شیخ کلینی و همون اصفها اینا دیگه مهم این بوده که کلام امام رو نقل کنه، برای شما مهم نبوده که کلام امام در مورد مسئله مورد اطلاع نقل کنه، مهم بوده کلام امام نقل کنه. پس مادامی که تبدیل به کلام امام شد تو کتاب وارد شد دیگه اینجا فرق نمی کنه مسئله عام البلوا باشه یا نباشه، اینا برای خودشون بنا دارن که این روایات رو چکار کنن که دیگران منتقل کنن. این بس خوب چه؟ اون قطعی پرمیمون جدی نداشته. چرا؟ اما سوال نمی کرده. نکتهشون سوال نکتهشون سواله بگه تو زمان صدور عموم بلوا منشأ سوال می شده. بعد از اینکه سوال شد کلام امام صادر شد، حالا کلام امام اینا مثلا انگیزه دارن نقل کن. اما اگر عموم بلوا تو زمان صدور نباشه اصلا سوال نمی شد. امام هم معمولا مستقیما چیزی نمی فهمیدن، سوال می شده جواب می دادن. حرفشون اینه، تحلیلشون
مطلب
ایشون می خواهد بگه عموم بلوا منشأ نشر نیست، منشأ سواله. لب برشون اینه دیگه، عموم نشر منشأش کلام معصوم بودنه. چه موضوعی که کلام معصوم هست عموم بلوا داشته باشه یا ایشون اینه
جایی میخواد که سوال شده باشه،
ایشون میخواد بگه انگیزه برای نشر همیشه وجود داره، حرفشون اینه. حالا اینو میتونی اشکال کنه، نمیخوام بگم درسته حرف یا اشتباه، داوری نمی کنم، در توضیح میدم، تبیین میکنم. ایشون میگه انگیزه برای نشر امام، حرف امام معصوم دائمی و همیشگی است. عموم بلوا تأثیر داره در ناحیه سوال از امام، که اگه عموم بلوا باشه سوال میشه امام میفرماید، اگر از عموم بلوا نباشه سوال نمیشه امام هم مستقیما نمیفرماید. حرفشون توضیحشون کمیشونه، حرف خوبیه، نمیخوام حالا فعلا ردش هم نمیکنم، تاییدم نمیکنم، فکر میکنم هست که یعنی دوری نیست، اینطوری حرف بعیدی نیست، حالا بیشتر باید روش فکر بشه، بیشتر روش قرائن صحبت بشه، آیا اینطوری هست اینطوری نیست، در واقع تأمل بشه، اما فعل جمله هست قابل گفتنی
باشه. هست که
اون نفرمیه چی؟ اون بزرگ نباشه اون نفرمیه باید؟ آتی کمایی که ما الان شما تو روایات معنوس باشید شاید بگیم بالای 80-90 درصد روایات در احکام حالی بیشتر من میگم، حالا غیر احکام هم همینه. خواسته خود سوال هست خیلی دایره اون موارد که ما مستقیمن مطلب فهمید خیلی کم، یا مثلا تو روایات هست خود میگه که مثل الامام مثل الکعبه، مثل الامام مثل الکعبه، یعطا ولا یعطی، این مسئله با مثل کعبه است، مردم باید بیان سراغش، امام سراغ مردم نمیره، تعبیر ده. یا تو روایات هست مثلا راوی سوال میکنه که علینا ان نسأل، ما باید سوال کن، حضرت میگه بله شما باید سوال کن. بعد جالبش اینه که اون روایت میگه که علیکم من توجی یوزی بر شما واجبه به سوال ما جواب بدید، حضرت هم در انشاء شعنا عجب نه و انشاء نه نه جواب نمید لمحه چشم بسته که داره مصلحت چی باشه، یا سوالی که مصلحت میگه جواب بدین جواب نمید، که سوال هست نه مصلحت اقتضا نمی کنه جواب بدین جواب نمید، یعنی حتی اگه سوالم بشه حضرت برش واجب نیست حتما جواب بده. چه مثل مستقیم هم معمولا اینطوری نبوده، رویه برای این نیست. خب تمام بیدار شده ایرازه امونو بس همونو کارت نشه. آره داری نه همیشه گوش میکنم تو صدا ضبط میشه. از افرادی که از اول کلاس داره من از اول سال تلویزیون رو سوکاردش جدی میگم، یکی از افرادی هست که از اول کلاس داره من یک دقیقه هم یک ثانیه هم نیدم در حال هفرود باشم الحمدلله از اول سال کشک نزنیم. خب خب بحث ما در تنبیهات رسید به تنبیه اول. تنبیه اولی بود که تفصیل بدیم بین عموم بلوا و عدم عموم بلوا در جریان چی فراعت. یک کلامی از محقق نکردیم در معتبر معارج و توضیح و تبیینی رو از کلامشون توسط محدث استرام. وقتی میان کلمات رو بررسی میکنیم خود انشاءالله مطالعه کردید و خوندید، برداشتی که از کلام محقق حلوی برای ما ایجاد میشه اینه که محقق حلوی در مقام بیان اباقی ظاهری است. یعنی میخواد بگه حکم فعلی وجود نداره. بحث بلوا و عدم بلوا خیلی صریحا تو کلام محقق حلوی وجود نداره. دو تا نکته میگه کلام محقق حلوی. اولا تفصیل بین عموم بلوا و عدم عموم بلوا صریحا در کلام محفظ ملی وارد نشده. ثانیا کلام ایشون ناظر به چیه؟ اباحه ظاهریه است، ناظر به نفی حکم فعلیه. حالا حکم فعلی ایشون. اما وقتی محدث استرآبادی میاد کلام محفظ ملی رو تبیین میکنه، اولا تبیینی که میکنه ناظر به تفصیل بین عموم بلوا و غیر عموم بلواست. در که صریحا یا به صورت واضح تو کلام محقق همچین تفصیلی وجود نداشت. و همینطور محدث استرآبادی از کلامش برمیاد در مقام اثبات اباحه واقعی است، نفی حکم واقعیه نه نفی حکم فعلی. مقام اینه اون بحثی که تو مطرح کرده توی فضاها میشه. برای همین آخرم نتیجه میگیره معلومه که این کلامی که محدث استرآبادی به عنوان تبیین و توضیح کلام محقق حلوی گفته اساساً ارتباطی به کلام ایشون حلوی اینو نمیگه. دو تا فارق عمده وجود داره. یک، تفصیل بین عموم بلوا و غیر عموم بلوا تو کلمات محقق حلوی مشاهده نشده در حالی که استرآبادی در تفصیل میده در توضیح در شرح. و ثانیاً اباحه ظاهریه ایشون میگه در حالی که استرآبادی کلماتش با اباحه واقعیه سازه. خب این یه گزارشی دادیم از کلام محقق و محدث و آیا ارتباطی بین این دو وجود داره. حالا بریم بحث رو با هم بررسی کنیم از نظر کبروی به عنوان یک سوال، به عنوان مسئله که آیا عموم بلوا مؤثر است در نفی حکم در اثبات اباحه یا عموم بلوا در اثبات اباحه تأثیری نداره. مامانی یه سوالی رو مطرح میکنه، سوالی که به استرآبادی گفته و ما هم طرح شده. معلومه فهمیدن که عموم بلوا در ناحیه اثبات اباحه ظاهریه هیچ تأثیری نداره، چون نکتهش نکته قبه قابل آبیانه و در قبه قابل آبیان فرق نمی کنه مسئله عمل بلوا باشه یا نباشه. درست؟ در ناحیه اثبات اباحه واقعیه بگیم این عموم بلوا، مدعای محدث استرآبادی اینه که اگه مسئله عمل بلوا باشه قطع حاصل میشه به عدم چی؟ به عدم حکم. در حالی که اگر مسئله عام البلوا باشه، اولا قطع حاصل نمیشه. شما سرتون که مسئله عام البلواست میتونید، یعنی یقین کارتون پیدا میشه که چون مسئله عام البلواست وجوب و تحریمی هم از ائمه به ما نرسیده، پس یقین داریم، قطع داریم که این حکمش وجوب و تحریم نیست. این قطع حاصل نمیشه، نهایت زن حاصل میشه. بله اینو میتونیم قبول بکنیم که زن برای ما حاصل میشه به چی؟ به اباحه واقعیه. البته صرف اون و بلوا هم دارد، با نکات دیگر باید بیان بشه. مثل چی؟ مثل اینکه آقا ما مانعی از انتشار روایات نداشتیم، دشمنانی نیامدند روایات ما رو کتابخانه های مملوک و از کتاب ما رو نابود کنند. اینا رو باید ذمیمه کنیم. با ذمیمه این نکات اگر این درست باشه، نهایتا زن حاصل میشه و این زنم دلیلی بر اعتبارش وجود. از خلاصه دو تا حرف اصلی زن. یک، ای محدث استراوی، این کلامی که این تفصیلی که به محقق حلی نسبت دادی مخالف با کلامشون. صد رو زیر کلام محقق حلی رو نگاه میکنیم با این تفصیل نمیسازه، این رو نمیخواد بگه. محقق حلی در مقام بیان اباحه ظاهریه است، نه اباحه باطنیه. ثانیه، اگرم فرض بکنیم که این حرفی باشه که حلی گفته، حالا نگفته باشه استراوادی گفته، آیا از نظر کبروی حرف درستی یا نه؟ میگیم این عموم بلوا صلاحیت این رو نداره که موجب ظن به اباحیه چی بشه؟ واقعیه بشه. این جمع‌بندی که تا اینجا گفتیم اینو ببینیم حالا تا ادامه صحبت نفرستدم بیدیه خودم شدم. می فرماید که نعم قدی و زن و یه وقت زن حاصل میشه، من عدم وجدان دلیل علی به عدم زن حاصل میشه، از عدم دستیابی به دلیل بر حکم به عدم حکم واقعی. البته با این شرط، به شرط این که عموم بلوا وجود داشته باشه، اونم نه صرف عموم بلوا بلکه همراه با زن به این که مانعی از نشر اون حدیث از اول عام تا بقیه دوران وجود نداشت، مانعی نبوده از این که پیامبر بفرماید، مانعی نبوده از این که ائمه بفرماید، مانعی نبوده از این که اصحاب نقلش کنند. اگه مانعی وجود داشته باشه، همین باعث میشه دیگه زن به عدم هم حتی حاصل. لیکن حاضر زن لا دلیل علا اعتبار. خب این زن حاصل بشه، خب این زن چه اعتبار داره؟ این زن نه لا یغنی من الحق شعیب همیشالا شوقی هست، حالا میگیم باید اخبار از واقعی ظاهر هم شمیدن همه شاید میشه رو بسر از صحبی دیگه هم بسته باشه پر این سریع که رانی خدا هستش کنه از استفید قدیمی رسائل رو که بایی من انداز خود رو گوش لده گرد اشیره نیستایی که هم نشدید نه؟ اشیره نیدیم خب تو مدرسه گلپایگانی خب درست میدادن یه زمانی بعد از درست خودم پله های مدرسه گلپایگانی که مسیر بازار و شلوانو هست سوال میکردن طلب ها حرف میزدن و سوال و جواب و اینا. بعد یکی از طلب ها سوال میکنه که خب آقا این مثلا مسئله این چیز حتی زن نم حاصل نمی کنه اما سید زنان که زن بشه در میخوره و همین زن بشه در میخوره و یه زنی در حال عبور بوده اونجا و زن میگرده میگه سجو به درده بخوری دوتا ستا چارتا یه میبینه یکی چیچیه که به درده بخوره دیگه میگن از اون به بعد آزوا دیگه نمیگه زن، میگه مزنه که دیگه اشتباه حاصل نشه. اینجا میگه آقا مزنه به چه دردی میخوره؟ چه به چه درد؟ خب نهایتا این مزنه ای حاصل میشه و دلیلی برای اعتبارش که نداره. خب ولا دخل له به اصل البراءه، هیچ ارتباطی هم به بس اصل براءه نداره. خب این حرف شما چه ربطی به براءه داره؟ شما دارید که براءت تفصیل قائل میشید، براءت مقامش مقام حکم بگید ظاهریه، در حالی شما تعبیراتی که داری تو مقام حکم واقعی و نفی حکم واقعی داری بحث میکنی، دخلی نداره به اصل براءت که بعد براءت از ادله عقلیه است، خود ادله عقلی که زن به دخل میکنه، ولا به مسئله تکلیف مالایتا، مسئله تکلیف مالایتا که محقق هلی استدلاکن ربطی به این نداره، ولا به کلام المحقق، اصلا حرف معروض صدر و زیدش هم با این نمیسازه. تعبیرهایی که کلام محقق داره اصلا ربطی به اقامه واقعیه نداره. خب فما تخیل المحدث تحقیقا به کلام المحقق، اونی که محدث استراوادی تصور کرده که یه تبیین خوبی کرده از کلام محقق، ما انه غیر تام من فی نفسه، اولا حرف درستی نیست، دوما اجنبی یون انهو بالمره، خودش حرف درستی نیست، ربطی هم به حرف محقق نداره. خب بله ببینید در تکلیف به مالای تاقیم اول صفحه توضیح دادید، دیروز یعنی دیروز آخر جلسه بود دیگه مخشه نخوندی مخشه نخوندی، در تکلیف به مالای تاق گفتیم که آقا ایشون تحلیل کرد سنابه به قول معروف محقق هلی، محقق هلی گفت که آقا تکلیف به چیزی که طریق به اون علم به اون نداری تکلیف کنید. خب میگیم احکام واقعی که دار مدار علم و جهل نیست که با جهل بیای نفیش بکن، پس نشون میده این ناظرشون به حکم واقعی نیست، چون این استدلال ارتباطی به حکم واقعی نداره، چون حکم واقعی دار مدار علم و جهل نیست که شما با جهل بیای نفیش بکن. مخطئ هم نمیگم دیگه، امامی حرفشون همینه، امامی اصلا حرفشونه که احکام واقعی وجود داره ماورای علم و جهل ما، علم و جهل ما طریق است، علم ما طریق است برای کشف اون احکام، این یا استدلال ارتباط پیدا. خب نه هم میخواد یه حرف دیگه ای بزنه. تا اینجا ما گفتیم چی؟ تا اینجا گفتیم که مرحوم محقق هلی بحثش این نیست که میخواد بگه ما ظن به عدم حکم واقعی داریم، نمیخواد بگه ظن به اباحه واقعی داریم، اینجا یه تعبیر رو اینجا میخواد بحث بکنه، میگه که تو کلمات محدث محقق هلی ایشون تمسک کرده برای اثبات براءت به استصحاب براءت اصلیه، یکی از ادله برای براءت اینه استصحاب کرده حال عقل، ایشون گفت دیگه استصحاب حال العقل استصحاب براءت است، این یه مقدمه. ثانیاً استصحاب بین متأخرین معروف و مشهور، خود محقق هم همین بوده، جزء امارات تلقی میشه و استصحاب از ادله ظنیه محسوب میشه، درسته؟ از جمع بین این دوتا میخوایم نتیجه بگیریم که محقق هلی داره چی کار میکنه؟ داره با تمسک به استصحاب در حقیقت میگه ما ظنه به اباحه واقعی، چون داره به دلیلی تمسک میکنه، به استصحابی تمسک میکنه که اون استصحاب چیه؟ از ادله ظنیه و امارات، البته در دید قدما متأخرین استصحاب رو اصل عملی میدونن، در دید قدما که محقق هم جزء اون تیپ و تار است. بگیم این حرف حرف بعیدی نیست، کمان که در طبیع دوم روی این مقداری شدت صحبت میکنه، حرف بعیدی نیست، اما تکلیف به مالای تا رفتی باز میگیم نداری، یه استدلال مجزایی میشه، یعنی میتونید بگید شاید اینطوری ادعا کنید که محقق هلی داره دو تا حرف میزنه، یه حرف اینه که ما به واسطه یه تکلیف به مالای تاق یقین داریم، یقین داریم به عدم حکم فعلی، یا یقین داریم به اباحه ظاهری، به چه چیزی؟ یکی داره میگه به واسطه یه تکلیف به مالای تاق یقین داریم به اباحه ظاهری، یکی به واسطه یه استصحاب میگه ظن داریم به اباحه واقعی، کوتاه میمونه. اما هر یکم استدلال مجزایی، استدلال اون یقین به عدم تکلیف واقع فعلی یا یقین به اباحه ظاهری، نه با هم میگم که نه توی فضاست. استدلالش چیه؟ تکلیف به معنای کلام. استدلال ظن به اباحه واقعی چیه؟ بگید. برای اینکه ظن به اباحه واقعی اثبات کنه. استثناء. درسته. اما تو هر دام نگاه کنید بحث تفصیل بین عموم و بلوایی خیلی نمود نداره تو کلام محقق. یه بحث رو آخرش مطرح کرده که حالا ایشون میخواد یه تفاوتی بین اون استثناءات بگه، اینو دیگه از متن میخونید دیگه، من نیازی هم نیست خیلی این برد رو ببینیم، هم متن ببینیم. خب نه قد استفاد من استثناء براءت سابقه، استفاده میشه از استثناء براءت سابقه، اون براءت اصلیه، از ظن و بها. ظن بها، بها یعنی چی؟ براءت چی؟ ظاهری یا واقعی؟
واقعی.
اباحه واقعی بگید یا براءت واقعی بگید، فرق نمیکنه. استفاده میشود از استثناء براءت اصلی ظن به اباحه واقعی. فیما بعدش شرع، ظن به اباحه واقعی بعد از اینکه شریعتی آمد، کما سیجی ان بعد، کما که صفحه بعد میام دقیقاً همین که تمه دوم رو بعد، لكن لا من باب لزوم تکلیف به مالای تا، اما دیگه از باب تکلیف به مالای تا نیست. الذی ذکره المحقق، محقق استدلال اصلیش رو تکلیف به مالای تا بود. اگه دقت کردید اونجا گفت چی؟ گفت که آقا توی بحث معارض بحث تکلیف به مالای اتاق مطرح کرد عنوان استدلال. خب حالا به وقت دیگه. و من هنا یعلم ان تقایر القسمین الاولین من الاستصحاب به اعتبار کیفیت الاستدلال. حالا میخواد یه تبیینی بکنه، میگه که آقا مرحوم محقق یه عبارتشو ایشون سه تا استصحاب، یکی گفت استصحاب حال عقل، یکی گفت عدم و دلیل، دلیل و عدم، درسته؟ یکی هم گفت استصحاب حال شرع. خب فرق بین عدم و دلیل، دلیل و عدم با استصحاب حال عقل چی؟ فرقش چی؟ تفاوتش چی؟ شباهتش چی؟ یعنی بخواد کسی رو تبیین بکن، بگه که استصحاب حال عقل، استصحاب حال عقل یا عدم و دلیل، دلیل و عدم رابطه شون عموم خصوص من وجه. ببینید چرا عموم خصوص من وجه؟ عدم و دلیل در اعتقادیات هم موجوده، در اموری که از سنخ افعال مکلف نیست، اعتقاد. آقا مثلا قیامت به این شکل، دلیلی داریم برای که قیامت به این شکل؟ عدم و دلیل، دلیل و عدم نفت بکنیم این که قیامت مثلا این خصوصیات و ویژگی های خاص رو داره. اما نمیتونید استصحاب بکنید، چون استصحاب هیتش احکام فرعیه متعلق به فعل مکلفه، به اعتقادیت بیزای استصحاب نیست. اما عدم و دلیل، دلیل و عدم میاد. پس عدم و دلیل، دلیل و عدم از یک ناحیه عامه، استصحاب هم از یک ناحیه عامه. از چه ناحیه عامه؟ استصحاب از این ناحیه عامه که شامل موضوعات خارجیه هم میشه، در حالی که تو موضوعات خارجی بحث از دلیل مطرح نیست تا بگید عدم و دلیل، دلیل و عدم. تو موضوعات خارجی بحث از دلیل مطرح نیست که بگید دلیل و عدم، عدم و دلیل، دلیل و عدم. پس از یک ناحیه استصحاب عامه، از یک ناحیه عدم و دلیل، دلیل و عدم عامه. رابطه یه بین این دو میشه عموم و خصوص چی؟ منوج. و در جایی که با هم اجتماع کردن در احکام شرعیه، که با هم اجتماع کردن، ملاک استدلال متفاوته. ملاک استدلال در عدم و دلیل، دلیل و عدم نگاه به اینه که ما دلیلی نداریم، چون دلیلی نداریم این کاشف از اینه که حکمی وجود نداره، ولو عدم حکم مطابق باشه با حالت سابقه، ولو با حالت سابقه مطابق باشه. اما نگاه ما برای اثبات این که حکمی وجود ندارد نگاه به حالت سابقه نیست، نگاه به اینه که دلیلی نداریم، در حالی که در استصحاب ملاکوب نگاه به حالت سابقه است. میگیم در گذشته قبل از شریعت براءت بوده، همون حالت سابقه رو میکشیم. شد یه سوالی پیش میاد، اگه شما میگی ملاک استدلال در استصحاب حال عقل نظر به حالت سابق است، ملاک استدلال در عدم و دلیل، دلیل و عدم نظر به حالت سابقه نیست، اثبات اباحه به واسطه عدم دلیل، پس چرا به این گفتن استصحاب میشه؟ عدم و دلیل، دلیل و عدم گفت استصحاب. سوال دیگه، شما داریم که عدم و دلیل، دلیل و عدم اساسا نگاه به حالت سابقه نداره، پس چرا تو خود استصحاب؟ ایشون میگه نامگذاری این به استصحاب مسامحه ای درش وجود داشته باشه. سوال معلومه چه گفتین دیگه؟ راست این سوال معلومه. میگیم دلیل، میگید عدم و دلیل، دلیل و عدم ملاک استدلالش اینه، چون دلیلی وجود ندارد پس حکمی نیست، کاری نداریم حالت سابقه چیه، اصلا نگاه به حالت سابقه نداریم، در حالی که استصحاب اصلا معناش نگاه به حالت سابقه است. چرا به این گفتی استصحاب؟ چون گفت استصحاب سه تاست دیگه، یک استصحاب حال عقل، عدم و دلیل، دلیل و عدم، استصحاب حال شعر. چرا به عدم و دلیل، دلیل و عدم گفتی استصحاب؟ شیخ میگه مسامحه اینجا وجود داره، تسامحی وجود داره. تسامحش همینه که آقا عدم و دلیل، دلیل و عدم داره حکم شرعی رو نفی میکنه، این حکم شرعی نفی شده با حالت سابقه متحده، چون حالت سابقه هم قبل از شریعت حکم شرعی منتفی بوده، این اتحاد این نتیجه با حالت سابقه همین به عنوان یه مسامحه‌ای بوده که باعث شده ایشون به این تعبیر استصحاب رو اصلاح بکنه. این تعبیر توجیهیه که مرحوم شیخ اینجا داره بیان می‌کنه. همین، تمام، چیز دیگه نداره. ببینید این فهمایت که ممن هنای عالم فهمیده میشه ان تقایر القسمین الاولین، تقایر دو قسم اول یعنی استصحاب حال عقل و عدم الدلیل، دلیل العدم، به اعتبار کیفیت استدلال منات استدلال در عدم الدلیل، دلیل العدم، ملاک استدلال چیه؟ ملازمه بین این است که دلیلی وجود ندارد و حکمی نیست، این ملازمه ملاک استدلال با قطع نظر از این که حالت سابقه چیه، اصلا نگاه به حالت سابقه درش نمیشه. فجعله من اقسام الاستصحاب، این که ایشون این اقسام الاستصحاب قرار داده، این همین تسامحه رو اینجا داریم، مبنیون علا ارادت مطلق الحکم، مبتنی به اینه که اراده کرده ایشون مطلق حکمی رو که مطابق با حالت سابقه، یعنی اگه حکم با حالت سابقه همسان بود به این گفته استصحاب تسامحه، ولو همسان بودنش به خاطر اون نگاه و ملاحظه حالت سابقه چی نباشه، ولو به خاطر وجه دیگه باشه. جعلوم اقسام استصحاب مبتنی بر اراده اینه که مطلق حکمی که مطابق حالت سابقش باشه در فرض شرع، ولو دلیلش حالت سابقه نباشه، یه دلیل دیگه‌ای برای این حکم داشته باشه غیر از اتکال علی الحالت سابقه، دلیل که دلیل دیگه باشه غیر از اتفاق بعد نگم، یعنی میخوام بگم نامفهومه، احساس کنم احساس کنم یه جوریه باز از قیافت معلومه که احساس کنم بس لایه چسبه، لایه تچسبه حتی میگفتن لایه تچسبه. آره خیلی هم فیس بخوره با میره دیگه. خب فیجری پس جاری میشه فیما عالم یا عالم فیه الحالت سابقه، در اونجایی که حالت سابقه معلوم نیست فیجری، اما ملاک استدلال در استصحاب حال عقل ملاحظه ی حالت سابقه است، حتی ما عدم العلم و عدم الدلیل، حتی اگر عدم نظارتی هم به عدم و دلیل دلیل عدم نداره، اصلا کاری نداره در حالت سابقه. من علم دارم به این که دلیل وجود نداره یا علم ندارم، نگاهی به این نداره، اصلا داره حالت سابقه رو میکشه. و یک شد لما ذکر نامن المخایرت الاعتباری است. بله چیز خاصی نیست، میخواد بگه که آقا در جاری میشود عدم و دلیل دلیل العدم در جایی که حتی حالت سابقه برای ما روشن نباشه، چون ملاکش فرق میکنه. خب من
حالت سابقه رو فرض همیشه هم عدم شریعته
تو این مثال ما. آره کلی عدم و دلیل دلیل و یشهد لما ذکرنا، شاهد بر این حرفی که ما زدیم من المقایرت الاعتباریه، از این تغایر اعتباری، ان الشیخ لم یقل به وجوب مزید متیمم الواجد للما فی اثنات صلاتهی لعجل استفاد. شیخ قائل نشده به وجوب این که اون کسی که متیمم بود بعد در اثنات صلات آب پیدا کرد این بنای بر نمازش بذاره به خاطر استصحاب، یعنی ایشون استصحاب اینجا قبول نداره. همون مثالی که دیروز می‌زدیم، همون مثال معروف، تو اون مثال معروف معروف بشه استصحاب قبول نداره. اما با این حال و قال بهی لعجل از ان عدم الدلیل دلیل العدم، اما به خاطر عدم الدلیل دلیل العدم اینجا میاد نقد میکنه، میگه آقا ما دلیلی نداریم که اگر اثناء صلات آب پیدا کرد تیمم باطل بشه، چون دلیل نداریم دلیل علی عدم بطلان پس تیممش باقیه. پس نشون میده که بین این دوتا تفاوت وجود داره که شیخ اومده استدلال به استصحاب و قبول نکرده اما استدلال به عدم و دلیل رو قبول کرده. اینا یکی نه بله رابطهشو من بله اینو میخوام بگیم حاضر قسم و ثانی، یعنی عدم و دلیل دلیل و العدم، اهم موردن من الاول از از موردی اهم از استصحابه که البته دقیقترش نگیم اهم من بجر لجریانی فل احکام العقلیه و غیره ها، چون عدم و دلیل در احکام عقلی هم میاد در حالی که استصحاب در احکام عقلی مجرا نداره. کما ذکر ابو جماعت و منان سیدی بله حاصل خلاص انه لا ينبغ الشك سزاوار نیست شک کنید بی اند بنا المحقق حل از تمسک به براعت الاصلی هم هشتک که فل برمه بنا محقق نوده تمسک کنه به براعت اصلی با شکی در برمه. یعنی ایشون داره چی میگه؟ ایشون داره اباهی واقعی رو میگه یا ظاهری؟ ظاهری رو میگه. بعد تفصیل هم بین عموم بلا غیر عموم بلا چیه؟ نمیده. بله کبایت هم من تطبع فتاوی فی المعتبر، در معتبر هم تطبع کنید چین تفصیلی اصلا پیدا نمی کنید بین عموم بلوا و عدم عموم بلوا. خب آقا در یه سوالی میرسه خواست داده مگه استصحاب دلیل نیست پس کلن در مورد مشترک نباید عدم و دلیل جاری بشه؟ خب هر دوتاشون دلیل هم دیگه طبق نظره. حالا ما عدم و دلیل دلیل العدم رو مصحف قبول نده به عنوان یک دلیل، همونه که قبول دارم به عنوان یک دلیل دوتا دلیل دارم، دوتا دلیل در عرض هم جریان داره، چرا استفاده مانع عدم و دلیل باشه؟ در مورد مشترک هم عدم و دلیل اثبات حکم میکنه اباحه میکنه، هم استصحاب اثبات میکنه.
دلیل
خب میخواد بگه ایشون عدم و دلیل دلیل العدم موجب زن نهایتا زن اعتبار نداره، با این تحلیل ها میاد جلو دیگه. ایشون میگه موضوع عدم و دلیل از بین میره. ببینید عدم و دلیل مراد دلیل بر حکم واقعیه، مراد دلیل بر حکم ظاهری نیست. به استدلال اینه که میگن عدم و دلیل، اگه مرادشون دلیل بود اهم از دلیل بر حکم واقعی و دلیل بر حکم ظاهری، اون وقت استصحاب مانع عدم و دلیل میشه، چون وقتی استصحاب قائم بشه دلیل بر حکم ظاهری داریم دیگه عدم و دلیل منتفی میشه.
اصل عملیه
بله بله مرادمون همه. مراد از دلیل یعنی دلیلی که به عنوان اماره باشه، نه دلیلی که به عنوان اصلی باشه. به عبارت اخرى مراد دلیل اجتهادیه، نه دلیل اجتهادی و اتفاقی و نه اهم. چون دلیل دو جنس معنی داره، اتفاقی که معلومه نیست، به معنی العام نیست. خصوص دلیل اجتهادی مراد. وقتی خصوص دلیل اجتهادی مراد باشه، هر دو تا با هم چی دارن؟ موضوع دارن. هم عدم دلیل میتونه جاری بشه، هم استثناء. بله، خودتون هم جواب داده بودی، من اسم خودتون دارم دوستان. ببخشید. خب، آقا میخوان یه تأملی بکنی. بله، فقط سوال کنم بابا. ببینید من این اقسامی رو دقت کنید، آره گوش کنید. اقسامی رو ببینید. صفحه بعدم بزنید. خب من مطالعه کردم، نوشتم. اقسامی رو مطالعه کردم، ننوشتم. اگه میخواین با حال دارید بخونی، منم الان برم در دقیقه رو بیه مطالعه یه نوشتنی بخونیم. اگه مطالعه ندارید آره همین اقسامی رو خوندیم تموم کنیم. الان که نمیرسیم، یه ساعت بعدی چون اصلانی من دو ست عبارت از کلام معالم و شیخ طباری و بردم اشاره کردیم رو باید بخونیم. فایده نداره بدون این کنال بخونیم، فایده نداره. مثلا کلام محتجب سید سال معالم و شیخ طباری اشاره کرده شد، نقلم نکرده هیچی شد، عبارت رو بردم باید با هم بخونیم، فایده هم نداره نخونیم. اونش که میخونیم حتی اقل نیست چه دقیقه شخصی وقت اونو بگیرم و دیگه نیستی دقیقه در دقیقه شرافت بمونم. نه جدی دارم میگم، من میتونم یه رو بیم مطالعه میکنم که اندازون در دقیقه سه چهار صفحه با این حساب کنی سه چهار صفحه با این نصفه حساب کنی سه چهار صفحه. باش صلی الله علیه و آله و سلم.